بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالی. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. طبق نقل روز رحلت وجود مبارک حضرت سکینه بنت الامام الحسین ارواح العالمین له الفداس، عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی ولیعهد ارواح العالمین له الفداس صلوات و رحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. و منها قوله علیه السلام الماء كله طاهر حتی تعلم انه نجس. عرض کردیم که این روایت در وسائل 20 جلدی جلد 1 صفحه 100 موجود، البته تتمش دارد حتی یعلم المکلف یا حتی یعلم انه قذر. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرمان شما این روایت رو که باهاش مواجه میشید، این از جهت حکم و غایت مثل موثقه اماره، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. خب ما هم صدق علیه الشیء، لذا دوباره ذهنتون به این سمت میره که همون دو احتمالی که در موثقه عمار مطرح شد اینجا مطرح باشه و به همون بیانی که در موثقه عمار ما قاعده طهارت رو ترجیح دادیم و ظاهر دانستیم و قبول کردیم، اینجا هم قاعده طهارت، ولی که می‌فرماید که اینگونه نیست. یک فرقی بین این روایت با خدمت شما عرض شود که موثقه عمار وجود داره که اون فرق فارقه، تأثیر گذاره. اونم چی؟ اونجا تعبیر کل شیء رو داشتیم ولی اینجا تعبیر الماء کله طاهرون رو داریم. مگه فرق اینا چیه؟ فرقشون در این است که تو مورد کل شیء میشه از مواردی که ما یشک فی نجاستهی به حسب ذاته و خلقته، یعنی همون جوری که مثل مثلا صفحه 74 تقدیم محضر کردیم، الذی یشک فی طهارتهی من حیث شبهه فی حکم نوعه، گفتیم مثل عذره طیر غیر معکول له، که واقعا وقتی با این روبرو میشیم میخواییم ببینیم که شارع مقدس برای این چه حکمی رو جعل کرده، آیا طهارت یا نجاست رو. ولی در مورد ما اینگونه نیست. با توجه به اون چیزی که در شرح لمعه ملاحظه فرمودید، فقه 1، ما به حسب خلقت اولیش، طبیعت اولیش هم طاهر هم مطهره. اگر قرار باشد نجاستی برای اون مطرح باشد، در قالب موارد نجاست عرضیه است. می دانیم که آب طاهر است، یقین سابق داریم بر اساس اون طبیعتش، خلقتش، الا اینکه شک داریم آیا نجاستی عارض شد بر این ما یا عارض نشد، لذا طهارتش باقی است یا طهارتش باقی نیست. تو این بیانی که تقدیم محضر کردم یه کلمه محل دقت بود، اونم کلمه غالبا. عرض کردیم که شک در مورد ما غالبا یتحقق من جهت احتمال عروض نجاسه مع سبب طهارت ما یقینا. این غالبا چیه؟ مرحوم همدانی رضوان الله تعالی علیه اینجا یه حاشیه‌ای دارد که بعد از ایشان عمدتاً از ایشون تبعیت کردند و نقل کردند، البته عده‌ای با اسم، عده‌ای به غیر اسم. رجوع بفرمایید مرحوم همدانی 346 صاحب تمهید هم دارند، جلد 981، حاجای اعتمادی جلد 384. این غالباً قیدش چیه؟ فرمودن چون موارد قلیلی وجود دارد که شک در ما من جهت احتمال عروض نجاست نیست. مثل چی؟ مثل اون مثالی که معمولا در همین کتاب استصحاب تقدیم محضر شد، مثال مایی که متنجس می شود اوصاف ثلاثش تغییر پیدا می کند، لذا حکم به نجاستش می شه. بعد زوال تغییر حاصل می شود به نفسه. این زوال تغییر به نفسه، حالا می خواهیم ببینیم طاهر است یا نجس است، شارع مقدس باید حکم این رو بیان کند، لذا از مقوله شبهه حکمی است. خب این دیگه مربوط به احتمال عروض نجاست نیست. یا مثلا مثال دومی که مرحوم همدانی زدن، الکر المجتمع من المیاه نجسه، آیا این طاهره یا این نجس است؟ خب اینم شبهه حکمی از شارع مقدس باید بیان کند. خب اینم ربطی به احتمال عروض نجاست ندارد. لذا این موارد قلیلی رو که بذاریم کنار، موارد غالبی می شود مواردی که ما یقین به طهارت سابقه داریم و شکمون در ما به خاطر احتمال عروض نجاست است. وقتی این گونه شد، خب این روایت ظهور پیدا می کند در استصحاب و نه در قاعده طهارت. و این مطلبی که عرض کردیم که روایت مربوط می شود به قاعده استصحاب و نه طهارت، این چه در شبهه حکمی جاری است چه در شبهه موضوعی، مرحوم شیخ انصاری برایش مثالهایی رو میزنه. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. منها قول و امام صادق ارواح العالمین له الفدا، الماء كله طاهر حتی تعلم انه نجس، و هو این قول و ان کان متحدا مع الخبر السابق من حیث الحکم طاهر و القایه حتی تعلم انه نجس الا. ها این الا، الا استثناء منفصل است، واسه دفع توهم است، به تعبیر عباس هم به معنای لاکه. الا ان الاشتباه فی الماء من غیر جهت عروض النجاسه للماء غیر متحقق غالبا، مثل اون دو تا مثالی که از مرحوم همدانی زدیم. ولی در قالب مواردش اینجوریست که شک در ما من جهت احتمال عروض نجاست است مع سبب طهارت. حالا که اینجوری شد، فرق پیدا کرد بین این روایت با موثقه. فل اولا حملها علی ارادت الاستصحاب، معنا چی میشه؟ و المعنا ان الماء المعلوم طهارته. این المعلوم طهارته کجا به دست آمد؟ از همون خلقت و طبیعت اصلی ما، اولی ما. لذا خود شیخ انصاری می نویسند به حسب اصل الخلقه معلوم طهارتوست، طاهرون حتی تعلم انهو نجس. دیگه به خاطر یه انهو نجس شایسته نبود که حالا سه تا نقطه بیاد. ای ترجمه می کنیم تستمر و طهارت و المفروزه ثابته محرزه الهین العلم به عروض القذارت له. حالا این معنایی که کردیم استصحاب سواءن یا سواءن، ولی ما گفتیم سواءن بهتره، در مباحث ادبیات تقدیم محضر شده مغنی. سواءن کان الاشتباهو و عدم العلم، عطف تفسیر اشتباه شک یعنی همون عدم علم یعنی جهل. سواء کان الاشتباه و عدم العلم من جهت الاشتباه فی الحکم باشد شبهه حکمیه. مثل چی؟ کل قلیل الملاقی للنجس، اگر آب قلیل ملاقات با نجس پیدا کند، این طاهره یا نجس است. ول بعره عطف بفرمید بعره رو به قلیل، یعنی ماء بعری که الملاقی لنجس، آیا این نجس است یا طاهر. امکان من جهت الاشتباه فی الامر الخارجی، این شبهه موضوعیه، کشک فی ملاقات ایل نجاسه، آیا آب ملاقات به نجاست پیدا کرد یا نکرد. خب این این وظیفه شارع نیست بیانش، آب ملاقات پیدا کرد با نجاست یا ملاقات پیدا نکرد، این شبهه موضوعیه. کشک فی ملاقات المال نجاسه او نجاست ملاقی، میدانم ملاقات پیدا کرد، ولی آیا ملاقی نجس بوده یا نجس نبوده؟ خب این وظیفه شارع نیست این رو بیان بکنه، لذا میشه شبهه موضوعیه. او نجاست ملاقی. خب بحث تمام شد، اما به نکاتی توجه کنید. اگر فضلای عزیزم رجوع کنید به مرحوم همدانی صفحه 347، رجوع بفرمایید به بحث جلد 6 423، رجوع بفرمایید به سید صاحب عروه جلد 3 صفحه 100، رجوع بفرمایید به قلائد جلد 2 149، تمهید جلد 9 182، تنقیه از تایت الله دام زلو جلد 5 صفحه 112. اینا همشون اشکال کردن به بیان شیخ انصاری. چرا؟ شما تأمل کنید تا من مطلب رو تقدیم محضر میکنم، ببینید که چرا. ببینید رفقا، همشون گفتن جناب شیخ شما صفحه پیش نوشتید، حالا به تعبیر بنده دیگه، حالا اونا که نگفتن صفحه پیش نوشتید، حالا بنده دارم تطبیقی هست، شما صفحه پیش نوشتید، نوشتید از ظاهر الجملت الخبریه اثبات و اصل المحمول للموضوع، لا اثبات و استمراری فی مورد الفراق ان ثبوت اصلی. اگر ظهور جمله در اینه، خب اونجا کل شیئن طاهرون جمله خبریه بود، اینجا الما کل و طاهرون به همون فسانه. خب اگر ظهور با اونه، مجرد خدمت شما عرض شود که غالبیت مورد نسبت به ما، این که نمیتونه که سبب اختلاف در ظهور بشه، تو ظهور رو که تغییر بده که. لذا شما اینجا اومدید از چی استفاده کردید؟ از مجرد غالبیت. مجرد غالبیت که منشأ واسه تغییر دادن این ظهور نخواهد شد. ذهن شریفتون هست مطالبی رو که در انصراف اصول فقه تقدیم مصدر می‌کردید؟ منشأ انصراف باید چی باشد تا انصراف رو تلقی به قبول بکنیم و اطلاقی شرک نگیرد؟ خب اینجا به همون وزانه، مجرد غالبیت خارجیه که نمیتونه ظهور رو از بین ببره، لذا اولا این استش که هم بشود این روایت هم طبق مبنای شما، طبق کلام شما در ذیل موثقه با اونی که نوشتید ظاهر الجملت الخبری اثبات و اصل المحمول للموضوع، اینم هم بشود بر قاعده طهارت نه استثاب. من دو تا عبارت رو براتون بخوانم، یکی عبارت بحر، یکی هم عبارت خدمت شما هست شود که مرحوم همدانی بقیه آدرس رو شما ببینید. می فرمد لا یخفا علیک بحر ما یمکن ان یرد علی ما ذکره من ان مجرد عدم عروض الاشتباه فی المیاه من غیر جهت العارض غالبا لا یصلح لصرف ظهور القضیه. این که صلاحیت نداره واسه این که ظهور قضیه رو تغییر بده. ظهور قضیه در چی؟ فی اثبات اصل المحمول للموضوع لان القلبه الخارجیه لا تزاحم لظهور المستفاد من الالفاظ فضلن ان انتصیر قرینتن له و صارفتن ان ظهوری فلخوب به ظهور روایه فلقاعده اولا. مرحوم همدانی علاوه بر این که این رو دارد اینو نخوانم، یه تتمه‌ای هم دارد که به خاطر اون فرمایش مرحوم همدانی رضوان الله تعالی علیه رو هم میخونن. ایشون فرمودن الاولا حمل الروایه علا ارادت القاعده، به یه نکته اضافی تری هم حتی یعم جمیع الموارد، حتی موارد قلیل و نادره رو. اگر قاعده طهارت بگیریم اون موارد موارد غیر قالبی قلیلی رو هم مثل موارد قالبی با قاعده طهارت حلش میکنیم. لذا اولا این است که بعد قاعده طهارت هم بشه. صاحب قلائد اشکالات دیگری هم دارد، فضلای عزیزم میتونن رجوع کنن ببینن. مرحوم آخوند هم دیدنی است، دوره رو هم غفلت نکنید. صفحه 316 تمام. بفرمایید. منها قوله علیه السلام اذ استیقنت انک توضعت فإیاک ان تحدث وضوءا حتی تستیقن انک احدثت. روایت رو براتون آدرسش رو در حاشیه دادم. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه می فرماید دلالت او علی استصحاب طهاره ظاهرت و تمام، کار رو تمام می کنه. خب این ظهور دلالت به چه نحوه است؟ مرحوم آغازی ها رضوان الله تعالی علیه در نهایت الافکار متعرض این روایت شده، جلد 4 قسم اول صفحه 66 و 67. ایشون وجه ظهور رو اینجور فرموده، فرموده وجه الوضوء هو ان تحذیر عقیب قوله علیه السلام اذ استیقنت یدل علی لزوم الجری علی طبق الیقین السابق بالطهاره و عدم اعتبار به شک فی انتفاضها مالم تستیقن به حدث. چی فرمودن؟ شرحش کنم. ببینید ایاک ان تحدث وضوءا، این خدمت شما عرض شود که تحذیره، خوندی در سیوتی و غیر سیوتی. خب این بعد از چی آمده؟ اذ استیقن تنک توضعت. خب این تحذیر بعد از اون یقین چی رو نشون میده؟ میشه به وزان لاین غزل یقین به شک، به وزان همون میشه این صیغه تحذیر بعد از آمدن یقین. یعنی حق نداری یقینت رو نقض بکنی ها به وسیله شک. اعتنا به شک نکن حتی تستیق نهنک احدسته. لذا وزان این بیان میشود وزان همون بیان ها. و از خیلی از اشکالاتی که بعضی از روایات دیگه داشتن این روایت آری هم تازه هست. بعد مرحوم آغازی ها نوشته حالا به تعبیر بنده، یادتون میاد صفحه 72 وقتی روایت عبدالله ابن سنان رو خوندیم، مرحوم شیخ انصاری نوشت لا یبعد عدم القول بالفصل بینها و بین غیرها مما یشک فرتفاها بالرافه. این همون فرمایش آغازی ها اینجا مرحوم فرمودن درسته این روایت ظاهرش خاصه مربوط به طهارته، ولی با ضمیمه عدم قول به فصل میتونیم تعدی کنیم الی سایر الابواب، تعدی میشه به سایر ابواب. این بیان آغازی. حالا اون چه که ما تو صفحه 72 راجع به عدم قول به فصل از حضرت آیت الله عظما آقای وحید دام از ذل نقد کردیم، گفتیم ایشون صغراویان کبراویان اشکال کرده. خب همون اشکال قاعدتا از نظر ایشان به مرحوم آغازی ها هم وارد است. من روایت رو که خوندم و چه ظهورم که عرض کردم، فقط میمونه یک نکته راجع به این روایت که آیون رو به خودش مشغول کرده. اونم چی؟ تعبیر ایاک ان تحدث وضوءا. با توجه به این که ما میدانیم ادله‌ای داریم بر این که استحباب داره وضوء، استحباب داره تجدید وضوء، بلکه احتیاط در باب وضوء واسه مواردی که مشروط به وضوء هستن از موارد حسن اعلام شده در روایات، این صیغه تحذیر ایاکه ان تحدث وضوءا رو چجور بیانش کنیم؟ در مجموع 3 بیان وجود داره. بیان اول آغازی ها رضوان الله تعالی علیه مطرح کرده در همون آدرس، اوسق مطرح کرده جلد 556 و صاحب تمهید مطرح کرده جلد 983 فرمودن این تحذیر به خاطر جلوگیری از افتادن در وسواس است، چون افراد کرارن در مسئله نجاست و طهارت گرفتار وسواس میشن، لذا حضرت برای جلوگیری از وسواس صیغه تحذیر رو بود. بیان دوم بیانی است که صاحب اوسق دارد. اون بیان این است: مبنیون الاعتقاد عدم جواز دخول فی المشروط به طهارت المستثنه. این ایاکه میدونید میخواد صیغه تحذیر چی رو بزنه؟ میخواد در حقیقت تصحیح اعتقاد کنه. عده‌ای شاید معتقد باشن تو اون مواردی که نیاز است به طهارت، طهارت باید طهارت یقینیه باشه، طهارت مستصحبه به درد نمیخورن. حضرت با این ایاکه فرمودن که به این که نخه، حکم طهارت مستصحبه مثل طهارت یقینی است، اعتقادت رو اصلاح کن. این بیان دوم. بیان سوم بیانی است که آقا ضیاء رضوان الله تعالی علیه دارند. فرمودن لرد السائل عن اعتقاد لزوم الاصل به قاعدت الاشتقاق، خواستن اینجا با این ایاکه حضرت دوباره تصحیح اعتقاد کنند که فکر نکنید که اینجا وجوب احتیاط هستا، وجوب اشتغال هستا، لزوم اصل به قاعده اشتغال هستا. نخه، اینجا قاعده اشتغال محکوم است به مثل استصحاب. این سه تا بیان وجود دارد. یه بیان چهارمی هم اگر اضافه کنیم شاید خالی از نکته نباشد، اونم بیان خدمت شما عرض شود که مرحوم آقای اعتمادی است. ببینید جلد 3 صفحه 84 ایشون فرمودن، روی این بیان آقای اعتمادی تأمل بفرمایید لطفا. فرمودن که این ایاکه به خاطر این است که حضرت میخوان بفرمند وقتی شما تجدید وضوع میکنید که بلا اشکال است که غسل دارد، مثلا این تعبیر مشهوری که الوضوء علی الوضوء نوران، خب این تجدیدی که میکنید خودش فی نفسه بلا اشکاله، ولی ایاکه تحذیر اومده بخوره به قصد و نیت، مبادا به نیت طهارت شما این تجدید رو انجام بدید. ها، شما که طهارت براتون حاصل بوده، خب اون وقت اگر بخواید دوباره نیت طهارت بکنید این میشه تحصیل حاصل و هو محالون الان موضوع که مثلا در معقول اینجوری. لذا این ایاکه نگاهش نگاه به نیت و قصد است. مبادا با نیت و قصد طهارت شما وضوع مجدد بگیره، ولی اصل تجدید وضوع بلا اشکال است. این بیان ایشون است که روش تأمل خواهید کرد. خب رفقای عزیزم ببینید چه شد. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه تو صفحه 49-50 اقوار رو نقل کردن، تو صفحه 51 وارد شدن الاقوا و القول و تاسه، بعد فرمودن محقق هم در معارج با ما هم نظر است، عبارت رو آوردن. تو صفحه 53 وارد شدن استدلال بر قول مختار، یک اجماع منقول، دو استقرا، سه اخبار مستفیزن. تو اخبار مستفیزه وارد شدن اخبار عامه و اخبار خاصه رو مطرح کردن و آخر راجع به دلالت و سند در بعضی از این موارد، ایشون سند نسبت به بعضی از موارد ایشون بحث کردن، دلالت هم که در مواردش خوندیم هم عامه و خاصه، بعضی رو پذیرفتن بعضی رو نپذیرفتن. در اخبار عامه بحث تجابر و تعاضد رو مطرح فرمودن. خب ببینید حالا الان موقع چیه؟ به چی رسیدیم؟ اخبار رو ایشون بیان کرد، عامه و خاصه، ولی خب تو ذیل اینها وارد این بحث شدن که این اخبار چجوری دلالت میکند بر قول تاسه؟
یعنی مدا دلالت الاخبار به تعبیری که مرحوم مظفر صفحه 640 داشتن. آیا از این اخبار ما چی بفهمیم؟ سطح دلالتش چیه؟ آیا از توش به دست میاد ادعای ما قول تاسه؟ لذا این مطلب صفحه 78 شکل میگیرد که حالا چی بفهمیم از این اخبار؟ آیا قول نهم به دست میاد یا قول نهم به دست نمیاد؟ من قبل از اینکه وارد این بشم تو این یادآوری که کردم یه نکته رو عرض بکنم راجع به صفحه 53، این داخل پرانتزی است چون که الان یادآوری کردم، یه مروری کردم، یه نکته رو باید تذکر میدادم مونده بود. یکی از فضلای مدرسه امام کاظم ارواحنا له الفدا از طالبیان دامت توفیقاتو یه تلفن طولانی رو یه شب به من داشتن برای بحث راجع به مطالبی، من جمله اون چه که حقیر تو صفحه 53 تقدیم محضر کرده بودن. مرحوم شیخ انصاری اونجا نوشتن و مراده و ان کان الاستدلال بهی علی حجیت مطلق الاستصحاب بناء علی مدعاه. بنده در درس عرض کردم که برید بگردید ببینید این مدعاهایی که شیخ انصاری اینجا نسبت به علامه آورده در کجای مبادی وجود داره. هیچ یک از آیون مدارس مختلفی هم که ما بحث داریم هیچ کس به من آدرسی رو نداد که من پیدا کردم، با اینی که میدونیم بین این فضلا آیونی هستن که از محققین هستن، علاوه بر این که متعملن متعمقن محقق هم هستن، کسی به من آدرس نداد این رو. آی طالبیان عزیز نکته‌ای رو فرمودن که برای من خدمت نکته قوی آمد، لذا عرض کردم که آیون داشتم. ایشون فرمودن بناءً علی مدها رو همین عبارت بالا بگیریم، همین عبارت که از مبادی نقل کردیم در بالا، اگر به تتمه اون عبارت توجه کنیم وجب الحکم به بقائهی علی ما کان اولاً، به همین تعبیر توجه کنیم میتونیم این چیزی که مرحوم شیخ انصاری فرمود از توش به دست بیاریم. چرا؟ چون تعبیر علاما کان اولاً داشت. علاما کان اولاً یعنی همون اعتبار حالت سابقه، لذا علامت دعاهو نه در عبارت مستقلی بلکه در همین عبارتی که در بالا داشتیم پسندیدیم از ایشون. ضمن اینکه دعاش کردیم دیدیم مطلب خوبی است و قابل دفاع است. پرانتز بسته بریم سراغ مدا دلالت اخبار، آیا از توش قول نهم به دست میاد یا به دست نمیاد. خب فضلای عزیزم شما این مطلب رو در اصول فقه خونده بودید، لذا من خواهشم بر این است که مطالب اصول فقه رو مجدد تکرار بفرمایید. ببینید تو صفحه 640 641 42 43 مرحوم مظفر چون قائل بود به حجیت استصحاب مطلقا، چه در شک در مقتضی چه در شک در رافع، بیان شیخ انصاری رو آورد خلاصه کرد، نکات اساسیش رو آورد، بعدش هم رد کرد. خب خیلی خوبه که ما اون مطالب رو یه دور مرور کنیم، هم اشکال مرحوم مظفر یه دور تو ذهنمون بیاد، با اون نگاه به این عبارات شیخ انصاری توجه کنیم، هم که خب یه مقدمه خوبی به طور خلاصه میشود واسه این مطالبی که میخواییم بخونیم. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه میفرمند نسبت به این اخبار خاصه که خوندیم اینا دلالتشون بر قول مختار واضح است. برگردید یه دور ببینید اون روایاتی که مرحوم شیخ انصاری قبول کرد از اخبار خاصه بر استصحاب، اونا تماما مواردشون اونجایی بود که قطع و یقین به استعداد و قابلیت للبقا بود، شک در رافع بود، لذا از این جهت در اخبار خاصه نکته نیست. انما الکلام در اخبار عامه. چرا انما الکلام در اخبار عامه؟ ببینید اون مواردی که شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه تلقی به قبول کرد دلالتشون رو بر استصحاب، البته با توجه به اون تجاور و تعاضد دیگه، اونم هی ما تکرار نمی کنیم، ذهن شریف شما هستش، یعنی به اون توجه داریم، ولی حالا تک تک روایات ذیلشون اونایی که استصحاب رو پذیرفت. برگردید ببینید، ممکنه شما بگید اونام در مورد شک در رافع بود. مثلا سعی اولا چی بود؟ سعی اولا این بود الرجل ینام و هو علی وضوئه. این یعنی چی؟ یعنی وضو رو گرفته. وضو از مواردی است که قبلا بارها عرض کردیم که قابلیت استمرار رو دارد لولا المانع. اتوجب الخفقت و الخفقتان علی الوضو. خب اینم مربوط به شک در رافعه. خب چرا اینجا شیخ انصاری نمی‌نویسن وضو؟ چرا اینو نمی‌نویسن؟ چند نکته میتونه مد نظر باشه. نکته اول، ببینید عمده اون روایات توش تعلیل مطرح بود، همونجوری که سرور فاضلم جناب آقای خلیفه شوشتری دامت توفیقاتو متذکر این نکته در درس شدن، تو اونا تعلیل مطرح بود. ممکنه یه کسی بگه العبرتو به تعلیل امام ارواحنا له الفدا در جواب، و تعلیل حالت کبرویت و کلیت دارد، لذا علاوه بر این که شک در رافع رو میگیره، شک در مقتضی را هم میگیرد به نکته عمومیت تعلیل. دیگه چی؟ در اون روایات کلمه نقض وجود داشت. کلمه نقض کلمه مورد عنایتیه و شیخ انصاری هم اتفاقا رضوان الله تعالی علیه میخواد مطلب رو بر اساس اتکا و اعتماد به کلمه نقص پیش ببره، لذا بر اساس این روایات عامه رو چیکار میکنن؟ دوباره یه دور مرور میکنن و برای اونها رو دیگه به طور مثلا تصریحی نمیفرماد که اختصاصشون به قول مختار واضح هست. وضوع رو ادعا از ابتدا نمی کند، لذا نیاز به اثبات می بیند، وارد بیان می شود. این مقدار عبارت رو ملاحظه بفرمایید. ثم ان اختصاص ما عدل اخبار العامه بالقول المختار واضح. خب ما عدل اخبار العامه این اخبار خاصه دیگه، و اما الاخبار العامه فالمعروف بین المتأخرین. خب خدمت شما عرض شود که یادتون باشه وقتی داشتیم اقوار رو میخوندیم صفحه 49، ما همین رو عرض کردیم دیگه، عرض کردیم که قول به حجیت مطلقا این مشهور بین آیان فقها و اصولی هاست. فالمعروف بین المتأخرین الاستدلال بالاخبار العامه علی حجیت الاستصحاب فی جمیع الموارد. من دوباره یه نکته رو تذکر بدم، نکته که بارها تذکر میدادم، آیا قول نهم شیخ انصاری مبتنی بر مطلبی است که صفحه 41 فرمود؟ یعنی بر اساس چی؟ بر اساس اینکه دلیل مستصحب چگونه باشد که تعبیر صفحه 50 هم در قول تاسه بر اساس همین چرخی، بر اساس عبارت 41 چرخی، یعنی اونی که قرار بود رفقا پیگیری کنن. این حساسیت من برای این است که اینا با همدیگه خلط نشه، اون مطلب گم نشه. صفحه 50 این بود: التفصیل بین کون المستصحب مما ثبت بدلیله. این تعبیر، تعبیر 41 بود، یا بر اساس تعبیر صفحه 47 و 48 که اونجا بر اساس شک در مقتضی و شک در رافع بود. گوش کردی دیگه، اونی که اونجا عرض کردیم رفقا تا آخر این مباحث مد نظر قرار بدن. اگر بالمسامحه ما یه وقتی فقط تعبیر شک در مقتضی و شک در رافع رو به کار میبریم، حواسمون به اون چیزایی که قبلا گفتیم هست، ولی هی بخوایم اونا رو تکرار کنیم سبب اذیت و آزار علمی میشود در بحث آموزش. و فیه تأمل، در این استدلال متأخرین به اخبار عامه علی حجیت الاستصحاب فی جمیع الموارد تأمل، قد فتح بابه باب تأمل را المحدث الخانساری فی شرح الدروس. من بارها عرض کردم اگر کسی میخواد مندگار بشود باید باطن رو درست کند، هیچ چاره جز این نیست. هر کسی که موندگار شد شما فقط بفرمایید در طول تاریخ فقها چقدر فقهای به نام آمدن، ولی عده‌ای موندگار شدن. این شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه هر روز در این حوزه ها رضوان الله تعالی علیه رو بر خودش خریده. چقدر درس رضوان الله تعالی علیه، رضوان الله تعالی علیه. به خاطر اینکه باطن رو درست کرد. ببینید این جمله رو، قد فتح باب التأمل المحقق الخالصاری فی شرح دروس. حالا کی دروس رو میبیند و کی شرح دروس رو میبیند؟ اگر شیخ انصاری به این متذکر نشده بود به نام خودش این تأمل میخورد، ولی این کار رو نکرد. اینا برمیگرده به باطن دیگه. فضلای عزیزم وقتی دقت کرده به عبارات محقق خانساری دیده او تأمل رو بیان کرده، نیامده از جهت اخلاقی فیه تأمل رو یه کاری کند که به نام خودش ثبت بشه. اینها سبب ماندگاری می شود دیگه. و قطفت یاد بگیریم در عالم علم اگر می خواهیم پیشرفت کنیم، اول باطن. البته دعا کنید که خود بنده که قائل به این حرفام اول خودم عامل بشم که خدای نکرده آبروم روز قیامت محضر امیر المومنین ارواح العالمین له الفدا، محضر ولی از ارواح له الفدا و بعدش هم محضر شما آقایونی که این حرفا رو از من شنیدید نره. قد فتح بابه المحقق الخانساری فی شرح الدروس توضیح و تأمل. خب درست، شما وقتی این تأمل رو نگاه میکنید خلاصش رو مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه 640-641 اینا فرموده بود. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه چی میفرمود؟ خوب گوش کنید. من خیلی فکر کردم که این عبارات شیخ انصاری رو چجوری تقدیم محضر کنم که قشنگ شسته رفته شما دستتون بیاد. چرا؟ شما اول همین بحث مرحوم همدانی رضوان الله تعالی علیه 347 رو ببینید، نوشته ما ذکره او رحمه الله فی هذا المقام لا یخلو عن مسامحت بل تشویش و اضطرابه. لذا ما یه جوری مطالب رو دستبندی کردیم، تأمل کردیم که آقایون بتونن انشاءالله تعالی مسلط بشن بگن شیخ انصاری چه فرمود. حالا البته ممکنه امروز نرسیم به اون جای حساس، ولی بهش توجه کنید، به این سبک بیانی که تقدیم مثلا شیخ انصاری میفرمد تو اون روایات عامه کلمه نقص. خب همین سبب میشه شما انشاءالله تعالی شب یه دور رجوع کنید ببینید آیا تمام فقراتی که در روایات عامه برای استصحاب استفاده شد کلمه نقص توش بود یا نبود. البته بنده بعدا انشاءالله تعالی به نکته متذکر خواهم شد، ولی شما حالا زودتر میتونید نگاه بفرمید. خب ببینید کلمه نقص، لا تنقض الیقینه به شک، یا لا ینقض الیقینه به شک، یا اون تعبیری که داشتیم لیس ینبغی ان تنقض الیقینه به شک، اینا کلمه نقص توش بکارن. شیخ انصاری میفرمد نقص رو باید از جهت لغت بررسی کنیم، لذا فراز اول بررسی کلمه نقص در لغت. ایشون ادعاشون این است که در لغت کلمه نقص به معنای رفع هیئت اتصالی است. به تعبیر توجه دارید هیئت اتصالی هم. شاگردان شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه وقتی این عبارت شیخ رو شرح کردن سه نکته رو بهش اشاره کردن. سه نکته. من سه نکته رو عرض میکنم بعدش آدرس ها رو میدم. البته اینجوری نیست که این سه نکته رو همه شاگردان کنار هم آورده باشن، جمع بکنید عبارت شاگردان رو در مجموعی سه نکته به دست میان. نکته اول فرمودن مثل مرحوم همدانی این نکته رو دارن، مثل مرحوم صاحب بحر این نکته رو دارن که رفع هیئت اتصالیه به شرط بقای ماده. مثل اینکه وقتی میگیم نقض تو الحبله، تناب رو هیئت اتصالیش رو از بین بردن، تو اونجا میبینیم ماده باقی میماند. اینجور نیست که ماده از بین بره. این یه نکته. نکته دوم که شما در اوثق میبینید، در قلائد میبینید، در درر مرحوم آخوند میبینید، فرمودن هیئت اتصالیه، اتصالیه واسه موارد مرکبه است، موارد سا اجزا است، وگرنه اگر بسیط باشد معنا نداره درش هیئت اتصالیه که بعد بخواد رفع و نصب بشه. و نکته سومی که مطرح فرمودن آن است که باید این هیئت اتصالی مربوط به امر حسیه باشد. شما این نکته رو هم در اوثق ملاحظه می‌فرمایید، در قلائد هم ملاحظه می‌فرمایید، دیگرانی هم دارن. پس سه نکته: حسیه به شرط بقای ماده و خدمت شما دارای اجزا که مرکبه باشد. حالا با این نگاه ادامه میدیم مطلب. مرحوم شیخ انصاری فرمود این معنای حقیقی است. البته یادتونه مرحوم مظفر فرمود ما رفتیم سراغ لغت، یه چنین معنایی رو پیدا نکردیم. البته مرحوم مظفر تو 642 اقول لیس من البعید ان یرید الشیخ، که اونو میتونید ببینید. شما رجوع بفرمایید به لغت فضلای عزیزم، العین جلد 3 1831 میگه النقد افساد ما ابرمت، لذا نقد ضد ابرام است. عمده شاگردان شیخ به شیخ این نکته را در حاشیه تذکر دادن، ضد ابرام است. من حبل و بناء، مثال را توجه کنید، حبل و بناء. میریم سراغ لسان، جلد 14 صفحه 262، النقد افساد و ما ابرام تا ضد الابرام من عقد او بناء. ببینید مثال لسان عقدم پاش در میون اومد. و فسته ها، لسان نقد میکنه از سه های جوهری، النقد نقض البناء والحبل والعهد. عهد، عهد رفقا امر حسیه یا امر عقلیه؟ روش تعمل رو فهمید. و فی غیر سها النقض ضد الابرام، رجوع بفرمایید به مصباح المنیر فیومی 326، نقضت الحبل ای حللت برمه. رجوع بفرمایید به مفردات. چرا مفردات رو آدرس میدم؟ به این خاطر که در قرآن مجید و کریم هم کلمه نقض به کار رفته، اونجا دنبال بفرمایید. صفحه 821، النقض انتصار العقد من البناء والحبل والعقد و هو ضد الابرام. انفال مبارکه 56، بقره مبارکه 27 و بقیه مبارکات قرآن رو میتونید ملاحظه بفرمایید. لذا این آقایون گفتن این رفع هیئت اتصالیه رو شما از کجا آوردید؟ این در لغت معقول نیست و اثر دارد، چون شیخ انصاری میخواد مطلب رو بر اساس نقص تمام کنه. بعد میفرماد دو تا معنای مجازی دارن. معنای مجازی اول که اقرب به معنای حقیقی است، از اولم داره خیس و بر میداره، گرچه الان تو صدد بیان معنای لغوی است، ولی خیس و باز اون چیزی که میخواد بهش برسه بر میداره. میگه معنای مجازی دارد که اقرب است، معنای مجازی دارد که بعید است. معنای مجازی اقرب چیه؟ رفع الامر ثابت. این اقرب بودن این معنای مجازی به معنای حقیقی رو چه نکته است؟ همین کلمه ثابت، چون ثابت با هیئت اتصالی همراه است، لذا اقرب می شود به معنای چی آقا؟ به معنای حقیقی. یه معنای مجازی بعیدی هم دارد، مطلق رفع ید عن شر، چه ثابت چه غیر ثابت. خب به خاطر همین است که این بعید شده، چه ثابت چه غیر ثابت. اونجا هیئت اتصالیه بود، هیئت اتصالیه با استحکام و ثابت و اینا همراه بود. اینجا ان شیء از چه ثابت چه غیر ثابت، لذا بعید شده. این مقدار ملاحظه فرمایید. توضیحه ان حقیقت النقض هو رفع الهیئت الاتصالیه کما فی نقض الحب، مثالی بود که در کتابایی که عرض کردم موجود بود. شما رجوع بفرمایید به اوسط جلد 5 صفحه 158 هو لا یخلو عن نظر، رجوع بفرمایید به قلائد جلد 2 صفحه 150 اشکال کرده، رجوع بفرمایید به درر مرحوم آخوند 316، رجوع بفرمایید به سید صاحب اوروه جلد 3 صفحه 101 و تنقیح جلد 5 تنقیح از تجلی حکیم دامت الله جلد 5 صفحه 114. آدرس های دیگه هم که دادم از بحر اینها میتونید رجوع بفرمایید ملاحظه بفرمایید. توضیح و ان حقیقت النقض هو رفع الهیئت الاتصالیه کما فی نقض الحب و الاقرب الى این معنای حقیقی الا تقدیر مجازیت نقض، برفرض این که وارد فضای مجازی بشویم و از اون معنای حقیقی دست برداریم، هو رفع الامر ثابت. این الا تقدیر مجازیت رو روش تأملی در مطالعه و مباحثه بفرمایید. و قد یطلق و علا مطلق رفع الید عن الشر، حاشیه مرحوم همدانی اینجا دیدنیست، فضلای عزیزم از اون قفلت نکنید، صفحه 347. و قد یطلق و علا مطلق رفع الید عن الشر ولو لعدم المقتضی له، وقتی شد مطلق رفع عن الشر یعنی چه ثابت باشد چه ثابت نباشد، چه ما قد به قابلیت و استعداد للبقا داشته باشیم چه نداشته باشیم، لذا معناش می شود ولو لعدم المقتضی له بعد انکان آخذن به اون شی. مثل کجا رفقا؟ مثل چه مثالی؟ شخصی که تیمم گرفته به خاطر تعذر ما، بعد از وجدان ما فل اثناء صلات، یادتونه قبلا هم داشتیم مثالشو تو عبارت کی بود؟ تو عبارت معارج مرحوم محقق صفحه 52 خط اول ذهن شریفتون هست. خب رفقا ببینید الان شک در این که آیا این میتونه نمازش رو ادامه بده یا نه، در حقیقت شک در این است که آیا تیمم عند وجدان ما اقتضاء طهارت رو دارد یا ندارد. این می شود از مقوله شک در مقتضی. البته قبلا برای شک در مقتضی مثال های دیگه ای رو هم زده بودیم، ذهن شریفتون هست الحمدلله. بعد انکان آخذن به شرط، مثالی که زدم مثال آجای اعتمادی و مثال صاحب تمهید است. فالمراد من النقض، مراد از نقض، عدم و استمرار بشری است و عطف تفسیر است. عدم الاستمرار بشه یعنی چی؟ یعنی بنا علا عدمهی، عدم استمرار بعد وجوده، بعد از اینکه وجوده. خب ما در شک در مقتضی هم اصل وجود رو که داریم، منتها شک ما در استعداد و قابلیت للبقا است. اگر اولی رو بگیریم میشه مختص به شک در مقتضی، اگر دومی رو بگیریم میشه شیخ انصاری میخواد کدوم رو تقویت کنه؟ در اصول فقه ملاحظه فرمید اولی رو. لذا تو صفحه بعد میفرماید شما این مطلب رو یاد گرفتی، معنای حقیقی و مجازی رو، اذا عرفت هازا، معنای حقیقی و مجازی رو یاد گرفتی، فنقول ان الامر یدو، فراز دوم وارد تطبیق بر روایات عامه میشود. روز پنجشنبه شادی روح امام عزیز، علما، شهدا، شهدای مدافع حرم، تمام کسایی که به حوزه‌های علمیه خدمت کردند، بلخص روح مقدس و ملکوتی شهید سلیمانی، شهید حججی عزیزم که من خیلی دوستش دارم این شهید، تو خدا کنه واسطه بشه، و شهید خلیفه رضوان الله تعالی علیه و اجمعین صلوات مرحمت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اگر